ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان غزه در روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. سازمان جنگل‌ها و مراتع 5 استان را در وضعیت بحرانی آتش‌سوزی جنگل‌ها قرار داد. و مادر علی تمیمی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 خورشیدی همزمان با 18 ماه می 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. روز سه‌شنبه بمباران اهدافی در نوار غزه از طرف جنگنده‌های اسرائیل و راکت پراکنی به اسرائیل از طرف حماس و جهاد اسلامی ادامه یافت. سازمان ملل، آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیرنظامیان هستند. رهبران اسرائیل تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. حماس و جهاد اسلامی هم به حملات موشکی و راکتباران مناطق مرزی اسرائیل ادامه دادند. در حملات دو جانبه تا کنون بیش از 210 نفر در نوار غزه و کرانه باختری و 10 نفر هم در اسرائیل کشته شدند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل دست کم 50,000 نفر از ساکنان غزه مجبور به ترک خانه های خود شدند. فعالیت های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس تا کنون به نتیجه نرسیده است. رضا کیانی جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع از وضعیت بحرانی 5 استان ایران در زمینه احتمال آتش‌سوزی جنگل‌های واقع در این استان‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا بخشی از استان‌های کوهگلویه و بوی رحمت، فارس، کردستان، لرستان و ایلام در فصل تابستان با خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها روبرو هستند. بر اساس این گزارش نقشه پیشبینی حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور در اختیار استان‌ها قرار گرفته و بازه زمانی افزایش ریسک هم مشخص شده است. سال گذشته با بیش از 21 هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران در آتش‌سوزی مواجه شدند. در شماری از آتش‌سوزی‌ها کمبود هلیکوپترهای ویژه و دیگر تجهیزات سبب گسترده‌تر شدن آتش شده بود. ایران در دو دهه اخیر با خشکسالی سختی روبرو شده و مقام‌های حکومتی و کارشناسان درباره کمبود بارندگی، کاهش حجم ذخایر آب و خشکی جنگل‌ها و مراتع هشدار دادند. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 در شهر اهواز بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانواده خانم حمیداوی در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که او روز 26 اردیبهشت همراه با چند فعال مدنی عرب بازداشت شد و از محل نگهداری و وضعیتش خبری در دست نیست. وبسایت هرانا تعداد بازداشت شدگان را 16 نفر اعلام کرد و نوشت شماری از شهروندان در مقابل منزل بدریه حمیداوی در اهواز رفته و شعار داده بودند که در پی آن خانم حمیداوی بازداشت شد. به گزارش این وبسایت از روز 24 تا 26 اردیبهشت ما دست کم 16 نفر در اهواز و ماهشهر بازداشت شدند و شماری دیگر نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند. نهادهای قضایی و امنیتی هیچ توضیحی درباره علل بازداشت و محل نگهداری این افراد ندادند. و اما یک گفتگو، شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار که در ایران با نام اختصاری شامخ شناخته می شود، در فروردین امسال در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 27% افت کرد. شامخ شاخصی است که بینش و دیدگاه‌های فعالان اقتصاد را از شرایط اقتصاد کشور در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. همکار ما پروانه وحیدمنش با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، گفتگوی کرد و ابتدا از او درباره تعریف اقتصادی این شاخص پرسید.
این شاخص معمولاً رونق پیدا کردن، دچار رکود شدن یا ثبات کسب و کارهای مختلف در کشور را نشون میده و چشم اندازهایی که صنعتگران و تولید کنندگان دارن رو هم مورد بررسی قرار میده نسبت به آینده. این شاخص از سال 97 از سوی اتاق ایران محاسبه و ارائه میشه و گزارشاتش منتشر میشه و شیوه استخراج این شاخص هم اینطوری هست که پرسشنامه های الکترونیکی به صدها کارگاه و کارخانه‌ای که در حوزه‌های مختلف صنعتی کشور فعال هستند ارسال میشه و مدیران اونها به چندین سوال در مورد وضعیت مرتبط با کسب و کارشون پاسخ میدن و مشخص میکنن که آیا این موارد بهتر شده، تغییری نکرده یا بدتر شده، که خب در اسفند سال گذشته ما با رقم حدود 50 خورده ای روبرو بودیم و الان این رقم با 27% کاهش روبرو شده و معیار سنجش این شاخص هم عدد بین 0 تا 100 هست، به این معنا که عدد 50 اگر استخراج بشه نشان دهنده عدم تغییر توی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه قبل از اون هست و اگر بالای 50 باشه یعنی این وضعیت بهبود پیدا کرده و اگر که زیر 50 باشه یعنی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه پیش از اون بدتر شده.
خانم آسترکی، در شرایط فعلی چه عواملی در ایران سبب شده که این شاخص 27% سقوط کنه؟
شاید بشه گفت اولین علت سقوط این شاخص موج چهارم کرونا و تعطیلی هایی بود که باهاش روبرو بودیم در هفته های گذشته و همینطور کسب و کارهایی که به هر حال تصمیم گرفته بودن وضعیت خودشون رو از حالت فعال به غیر فعال در بیارن. همچنین وضعیت تورم تاثیر داره روی وضعیت کسب و کارها و از طرف دیگه من فکر میکنم عدم پیشرفت روند مذاکرات اونطوری که در ایران زمینه سازی شده بود پیش از نوروز که خب به سرعت این مذاکرات در مورد وضعیت هسته‌ای ایران پیش خواهد رفت و تحریم ها برداشته میشه، این وضعیت انتظاری نسبت به برداشته شدن تحریم ها به نظر میرسه که یک مقدار با اون چیزی که انتظار داشتن، این انتظاری که در واقع دولت روحانی ایجاد کرده بود، متفاوت هست و همه این عوامل دست داده به دست هم که این شاخص دچار سقوط بشه. از طرف دیگه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران همیشه برای چند هفته‌ای در قبل و بعد از انتخابات وضعیت بازارها رو دچار تشدید میکنه، دچار رکود میکنه و همه منتظر هستن که ببینن حالا دولت جدید که خواهد بود، کی ریاست جمهوری رو به عهده میگیره و وضعیت اقتصادی رو بر اساس اون پیش ببرن. در نتیجه همه این عوامل با هم دیگه دست داده به دست هم که این شاخص سقوط بکنه.
حرفای خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی رو میشنیدید درباره کاهش و افت شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار در ایران.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت در ایران 8:09 شب است و شما شنونده این نوبت خبری رادیو فردا هستید. انتقادها به تعلیق وکالت فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه از سوی قوه قضاییه ادامه دارد. در آخرین واکنش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه آنچه پرونده سازی علیه خانم زیلابی نامید را محکوم کرد. این سندیکا با اشاره به دفاع فرزانه زیلابی از کارگران نیشکر هفت تپه در سالهای گذشته نوشت نهادهای امنیتی و قضایی برای سرکوب بیشتر کارگران برای وکیل آنها پرونده سازی کردند. سعید دهقان وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلا درباره برخورد قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید
پرونده‌ای که علیه همکارمون خانم زیلابی تشکیل دادن الان دیگه خیلی بعیده کسی شک داشته باشه که به خاطر دفاع حقوقیشون از کارگران هفت تپه بوده. برخوردی که در ببیش در سالهای اخیر قوه قضاییه با وکلای مستقل، فعالان مدنی، فعالان سیاسی عقیدتی داره میکنه، عملا خودشو در یک مسیری قرار داده، مسیری از ترقی معکوس که با سرعت هم داره مسیر رو طی میکنه و عملا میشه بگیم که تعارف رو هم گذاشته کنار و دیگه حتی حفظ ظاهر هم نمیکنه. همونجور که رئیس قوه قضاییه بدون استعفا نامزد ریاست جمهوری میشه و یا برای تبلیغات انتخاباتیش کانال تلگرامی فعال میکنه، تلگرامی که تو زیر مجموعه خود قوه قضاییه یک پاسپورت فیلتر کرده و عملا 45 میلیون مردم ایران رو هم از این حق اولیه و آزادی اولیه محروم کرده و به نوعی باید بگیم ریسک استفاده از فیلتر شکن رو بهشون تحمیل کرده. خب این نشون میده که پاسپورتی که 3 سال پیش تلگرام رو به استناد یک قانون کاملا بی‌ربط ماده 114 آیین دادرسی کیفری فیلتر کرده، آقای بیژن قاسم‌زاده که سرنوشتش در واقع در نهایت زندان بود و یا مقام قضایی دیگری مثل سعید مرتضوی که به استناد یه قانون بی ربط دیگه مثل قانون اقدامات تأمینی تربیتی سال 39 خورشیدی که مربوط مجرمان خطرناک بود اومده بود فلهی مطبوعات رو توقیف کرده بود، سرنوشت ایشون هم زندان شد اما هیچ تأثیری نداشت ظاهراً این سرنوشت ها روی اراده های سیاسی و امنیتی در حوزه قضایی که خب میبینیم امروز ماده 247 آیین دادرسی کیفری حالا مستند قرار میگیره در کمال بی ربطی برای ممنوعیت یک وکیل از وکالت. درسته این یک قرار نظارت قضایی است و حکم نیست، قطعی هم خب طبیعتا نیست، اما اینکه یک پاسپورت به خودش اجازه بده چنین تصمیمی بگیره خب این مسبوب سابقه است. در گذشته هم پاسپورت ها و سایر مقامات قضایی چنین اجازه هایی به خودشون میدادن که نه قانون، نه مقررات، نه حتی رویه قضایی بلکه سلیقه شخصیشون رو حاکم کنن و ظاهرا در مقام که بودن تشویق هم میشدن، بعدها به دلایل دیگری تحت تعقیب قرار می گرفتن. خب این اتفاق در شرایطی است که ما ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا رو داریم که قانون خاص و لازم الاجراست و حتی رئیس قوه قضاییه هم نمیتونه وکیل رو از وکالت ممنوع کنه یا معلقش کنه و اگه چنین تصمیمی داره باید از کانون وکلا بخواد تا دادگاه انتظامی وکلا در این زمینه تصمیم بگیره. خب این نشون میده که این قوانین و مقررات با وجود اینکه کاملا روشن و واضح هست اما یا قوانین درست اصلا اجرا نمیشه یا توجه نمیشه یا قوانین به نحو غلط اجرا میشه و یا اینکه قوانین غلط با قاطعیت اجرا میشه. این یعنی مقدمه فروپاشی حقوقی. حالا در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ به نظر میاد که همونجور که فعالان مدنی و یا سیاسی کلن کسانی که در واقع با انگیزه های شرافتمندانه به دنبال فعالیت هستند نباید به زعم این که الان این مشکل من نیست بقیه فعالان رو رها کنن و از حقوقشون دفاع نکنن، کانون های وکلا هم نمیتونن و نباید بیان بر اساس اینکه وکیلی عضو کدام کانون بوده دفاع از اون رو تو اولویت خودشون قرار ندن و من امیدوار هستم البته کانون های وکلا هم این تفسیر غلط از یک ماده بی رفت از یک پاسپورت رو در موردش صحبت بکنن و نقد بکنن، هم حمایت بکنن از وکلای دادگستری در سراسر کشور صرف نظر از اینکه عضو کدوم کانون باشن. البته امیدوار هستیم اتفاق بیفته ولی این اتفاقات و این تصمیمات و حمایت های بعدی هرچند انجام خواهد شد اما تأثیر نداره نسبت به موضوعی که دغدغه اصلی است و همچنان هم هست، یعنی موفقیت یک جمعی از کارگران آزاده در یک پرونده حقوقی، اما در نهایت فشارهای بعدی، محرومیت‌های بعدی و تشکیل پرونده‌ای به زعم بنده قضایی امنیتی علیه وکیل مستقل اون کارگران نشون میده که این روند اراده است که همچنان ادامه داره، که امیدوارم که یک جایی به سرعت قطع بشه و حمایت‌های مدنی البته ممکنه کمک بیشتری به این قضیه بکنه.
شما صدای آقای سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا رو درباره برخورد قوه قضاییه با خانم فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه میشنیدید. دیدگاهی که پایان بخش این نوبت خبری ما بود. میتونید صدا و پیام خودتون رو به شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بسپارید. تا بخش‌های بعدی.